بفهم.
تو نظام علی معلولی اتفاقا نظام علی معلولی رو منحصر کردن به محسوسات اشتباه استراتژیک بعضی است که میگن نظام علی معلولی فقط همین محسوساتی که ما میبینیم و درک میکنیم، در حالی که میگیم اونم علته. علت میتواند مادی باشد، میتواند
غیر.
بله بله.
خب بفهم.
ما هیچ وقت برنامه‌ریزی بر اساس محسوسات نمی‌کنیم. لازمه که برنامه‌ریزی کنیم، میگیم خدایا با توکل به تو عقل من انقدر میکشه، هر چقدر لازمه الان به عقل من الهام کن، هر چقدر وسطش صلاح دونستی بهش کم و اضافه کن، راضیم به رضای تو. اگه بر اساس محسوسات حالا برنامه‌ریزی کرد اشتباه میکرد، سطح 4 هم به همین دلیل امتحانتون خراب شد. اگه از اینکه شروع کنیم گفتید خدایا با توکل به تو کار انجام میدم، اینقدر چه بسا. خب ضرورت داره امدادهای غیبی باشن تا ابهام در آینده شامل حال ما نشه، ما مشمولش نشه. شروط اول، امدادهای غیبی چجوری شامل حال ما خواهند شد که سطح 4 رو بتونیم با موفقیت بگذاریم؟ دو تا شرط داره که خب در بزرگوار چیزی ازش مشاهده نمیشه. این نتیجه اعتراض به من بدکینه است. آخری که بس کلید میده. یک، تلاش. امدادهای غیبی، امدادها ما رو دریارو. من خوابم بزنی اینجا بیدار میشم. امداد شما که فوق‌العاده ای. اولین شرط شمول امدادهای غیبی نسبت به یک فرد چیه؟ تلاش. خب آقا قبول دارید که واقعا این نتانیاهو تلاش میکنه؟ شرط دوم، اخلاص. تلاش بدون اخلاص فایده ای نداره. از کجا میگید که شروطش تلاش اخلاصه؟ این از کجا میگن؟ چه؟ بدون دست همینجوری یه نفر اینجا یه نفر اونجا. ساعت 5 شد. والذین جاهدوا. جاهدوا یعنی تلاش. فی نا اخلاص سلام. آقا جاهدوا فینا بکنی کار انجام میشه؟ ببین کل تاریخ رو بخون، از موقعی که تاریخ به نگارش در اومده تا همین امروز، اگر جایی پیدا کردی که تلاشی با اخلاص بوده و نتیجه نداده، هر چی تو گفتی درست. از اون ور اگر تلاش غیر مخلصانه ای پیدا کردی که دیدی جواب داده، بازم هر چی تو گفتی درست. در تاریخ حالا تلاش غیر مخلصانه 4 روزه پولی جمع کرد، اونو بذار کنار بماند، یعنی ساری و جاری بشود. اگر جایی اخلاص دیدی بدون تلاش، اخلاص خیلی زیاد اگه چیزی گیرش اومد. اگر تلاش و اخلاص هیچ کدوم نباشه، بله میشه چی؟ رئیس. ها آها، گفتم در تاریخ ساری و جاری باشه، نه که دوم طرف رو بعد مدتی بگیرم پس کله بندازم در زبالدان تاریخ و لعن و نفرین خلقی شامل حال او بشه. من یه تجربه خودم بهتون بگم. کرارن تو ایام دانشجویی، از ابتدای کارشناسی تا آخر دکتری و بعد زمان هیئت علمی، من آدم‌هایی رو دیدم از سنخ این که می‌فهمید، حالا یا رئیس به معنای اینکه طرف در یه مسیر مدیریتی قرار گرفته یا اینکه از یه امکاناتی برخوردار شده، خب من غیر حقه، یعنی این آدم صلاحیت این برخورداری رو نداره، ولی با زد و بند، با چاپلوسی، با تملق، با هر راهی که ما اون راه رو ناپسند میدونیم و دور از شأن خودمون میدونیم که بهش بخوایم ملبس بشیم، تا خودشو به جای رسونده، یه چیزی برخوردار شد. از اینکه یه آدم بیارزه یه آویزون اینون بشه بعد هی سفر خارجی بره. اتریش بودیم، آره هفته قبل سوئد بودم، 2 هفتهش امریکا بودم، این هفته هم ونزوئلا میرم، هفته بعد آفریقای جنوبی هستم. خب ما با تو همکلاسی، ما تو به چه مناسبت اینجا رو میری؟ هیچ آویزینی نفر شده. دو تا واکنش من میتونم داشته باشم. یکی اینه که همه دنیا رو گشتم، ما چی؟ دو اینکه این نون بازوشو نمیخوره، نون چاپلوسیشو داره میخوره. خب نه نون زبونم میشه نون زبونت خوب بخوره شما، خب ولی داره چاپلوسی میکنه و این عاقبت نداره. نه بس فخروشی نی، بس اینه که من احساس میکنم این آدم راه غلط داره میره، خدا هدایتش کنه. یه سال دو سال سه سال آویزون میشه 40 تا کشور رفت، بعد یک باری میبینم یک گرفتاری میفته تو کارش، خب که 100 برابر آنچه که خورده پس میره. نه یه بار، نه دو بار، ده ها مستاق من تو ذهنمه. لذا از این که یه کسی یه جایی به ناحق خودشو چسبونده کنه، مثلا زیگیل یه موقعیت بر خوش کس کرده، من از همین اول میتونم آخرشو براتون حدس بزنم، این گرفتار خواهد شد. یعنی تو این نامردی که کرده و من غیر حقن یه جای خودشو آویزون کرده و کنه شده، آسیبشو خواهد دید، یا کوتاه مدت یا بلند مدت. صبر خدا میگن زیاده. بعد از این که حالا یک نفر به نامردی جای پست گرفته و انسان آره میفهمم دیگه، منم احتمالاً متوجه منظور شما میشم، خب ولی اینها عزت ابدی برای انسان نمیاره. فراوان آدمایی در مصادری بودن، رفتن، فقط تو مصدر که بودن یک عده این دخل دوستان که میبینی مگسان هم گرد شیرینی، شیرینیشون که رفت کسی به اونا لگد هم حتی نزد. این آدم احساس کرد که بابا تا دیروز یه رو تحویل میگرفتیم، همون دیگه تا پول داری رفیقتن، پول نداشتی لگد به آدم نمیزنن. طبعا که اونایی که حتی تو مصدر نبودن ولی بین خودشون و خدا یه سرسر رو داشتن، اینا محبوب شدن. نه تو مستر بودن به محبوبیت اینا اضافه کرد، نه تو مستر نبودن از محبوبیتشون کم کرد. بفهمید شما توی این تلاش و اخلاص، طبیعتا تلاش همراه با اخلاص در غیر جامعه هم موردی پیدا بشه. جامعه باطل میکنه نخواه کار برای خدا تقوام است. نه، اون اخلاصی که آقا میگن یه اخلاص به معنای اینکه انسان برای یه کاری با تمام وجود تلاش بکنه، این میشه مخلصانه دیگه. مثلا من میخوام سر یه گروهی هستیم 5 نفری، میخوام سر یه نفر کلاه بذاریم، انقدر من تلاش میکنم یه رو تغییر میکنم، میگن خیلی مخلصانه داره کار رو انجام. اون اخلاص این معنای لغوی، معنای اصطلاحی، معنای اصطلاح قطعا منظور آقا نه. نه ببینید، اخلاص معنای لغوی داره، خب یعنی خالصانه کار کردن، که خالصانه کار کردن میتونه تو موضوعی باشه که اصلا خدا درش مطرح نباشه. منظور آقا اینه عده ای از اندیشمندان غرب دو جورن، یک عده خالصانه تلاش کردن که یک تمدن درست کنن، نه خالصانه برای خدا تلاش کردن که یک تمدن درست کنن به بشر خوش بگیر به بشر خوش بگذره. یک عده از اندیشمندان غرب نه، از اول خبیث بودن. تمدن غرب نتیجه تلاش اون گروهی است که تلاشی کردند برای اینکه به بشریت خوش بگذرد. منظور آقا اینه. آنچه ما در این آیه میگیم منظور از اخلاص کار برای خداست. اصل کار برای خدا اینه که به جامعه بشری هم خوش بگذره. یعنی اگر کسی برای خود یه مدیری برای خدا کار بکنه، حتما نتیجه کار برای خدا این خواهد بود که به مردم هم رفاه برسه و خوش بگذره. این اخلاص اخص از اون اخلاصی در مورد تمدن غرب گفته میشه، چون معنای اخلاص برای یک مسلمان با اخلاص برای یک غیر مسلمان قطعا متفاوته. او هدف قاییش میتونه خدا باشه ولی توجه نداشته باشه، ما به بشریت خوش بگذره. خب خدا نتیجهش این خواهد شد که عرض کامل گوش کنید، نتیجهش این خواهد شد که خداوند در قیامت برای اون کسی که در جامعه باطل کاری کرده که بشریت خوش بگذره، تسهیل بشه زندگی باشه، برای اون موعظه در نظر میگیره ولی توجه به خدا نداشته. این میشه اخلاص معنی عام میکنه. اما اخلاص معنی خاص یعنی که من این کار را مشخصا برای خدا، برای رضایت خدا من انجام میدم، آثارش اینه که برای بشریت رفاه درست بشه. این دو معنا با هم خلط نشه. شما میفهمید؟ اگه تلاش مخلصانه باشه ناظر به هدف دیگه نخواهد بود، یعنی تلاش موضوعیت داره نه هدف. یعنی همون که ما میفهمیدن ما مأمور به تکلیفیم، تکلیف رو تشخیص میدیم عمل میکنیم، ممکنه به نتیجه که ما پیش بینی کردیم نرسه. ما تو جنگ هدفمون چی بود؟ یه هدفی داشتیم، جنگ تا پیروزی، رفتیم بالاتر، جنگ تا رفع فتنه از عالم، بعد گفتیم که قطعنامه رو قبول کردیم، بعد گفتیم افسوس می‌خوریم. امام فرمودن ما از عملکردمون در جنگ یک لحظه هم پشیمان نیستیم. خب آقا الان شما یه چیز گفتی بعد یه کار دیگه کردی، میگه میدونم این سودم کار دیگه کردم، همون موقع که یه چیز گفتم به تکلیف عمل کردم، همون موقع یه کاری کردم. این معنی چیه؟ معنی کار برای خداست. رضا تو کار برای خدا شکست معنا نداره، ناامیدی معنا، من کار برام بود، من کار انجام بود. آقا ما کلی تلاش کردیم برای ظهور امام زمان اربعین فدا، حضرت نیومد، ظهور حضرت در زمان ما واقع نشد، چیکار کنیم؟ همه تلاش های ما از بین رفت، از بین رفت. این حدیث اینجور نقل که اگر کسی منتظر امر ما باشه از دنیا بره ضرر نکرده، که انه در وسط خیمه امام زمان اربعین فدا دنیا رفته، یعنی انگار در رکاب حضرت بوده کنار حضرت، تو خیمه حضرت اونجا دنیا رفته. خب که اصلا حضرت ندیده که، چون تلاشش برای حضرت بوده این تلاش به نتیجه رسیده ولی ظاهرا به نتیجه چیز نشده باشه، منجر نشده باشه. بفرمایید جناب علی. حرکت قبیحه.
چرا؟
میخوان به من ظلم بکنن.
صرفا به خاطر
پس شما میگوید که برادران امریکایی ما در جریان تبس مرتکب به نظرم ایشون باز بهتره. شما قوم بیان، شما نهیم نیستیم قوم که انشالله شما خدا رو شو عرشد ایشون قوم تو امشب اینا سبتن هم نتونن بکنن، یه جوری بشه ببندی برنامه شون. کار حسن بود اون کار؟ آدم خودش خانواده داشته باشه میاد تبس. بفهم خیلی کم، خیلی کم. به شدت با شما موافقم که ما تربیت دینی نمیشیم. خب پریشب دخترم جسد میگه که خانم گفت امتحان جامعه دارن شنبه، بعد دخترم گفت آره دارم میخونم اینا، بعدم ببین تلاش تو بکن، نتیجه هرچی شد شد، از هر وقتی شدی دو عیبی نداری، بخون برو امتحان بده، هرچی میخواد بشه بشه. ما متاسفانه این وقت این نتیجه این نوع نگاه نداشتن چیه؟ بگید نمودون 20 ساعت حرف بزن که کسی که نمیدونه تلاشش موضوعیت داره و همین که تلاش میکنه مهمه، اینو نمیدونه، دائما تو زندگی احساس شکست و ناامیدی میکنه. خب من شما این کار انجام بده، چقدرش چه جوری؟ میگم ببین مهم برای من اینه که دو ساعت کار کنی، دو ساعت کار میکنی. میگم بردی شما نگاه میکنید، خب تو 2 ساعت خیلی نتونستم بکنم از این دیواره ها، میگم مثلا قرار به کندن نبود، میخواستم 2 ساعت تلاش رو ببینم. اگر این شکلی شدیم تکلیف گرا بار اومدیم، نتیجه محور به معنی مادی نمیشیم، یه جایی حالا لازم انسان مثلا انتخابات برنامه‌ریزی طوری باشه که موفق بشه، خب برنامه‌ریزی برات نتیجه می‌کنی. اما این حسی که انتخابات مثلا تمام میشه، ما مثلا شرکت کردیم بعد کاندیدای مورد نظر ما رأی نمی‌برد. چی؟ مگه برای خدا کار نکردی؟ چند روز اینجا بودی؟ 20 روز. 20 روز برای تو کار خیر نشده. اونا رئیس جمهور شدن، برای ما خیر نوشتن. آره. شاید اصلا اگر اون فردی که تو دنبالش بودی رئیس جمهور شد، خودت هم در این مسیری قرار می‌گرفتی، بعد این کارات هم خراب می‌شد. شاید خیرت در همین بود. من یه چیزی چند سال کلاس شما گفتم، یه موقعی در مورد خمس صحبت می‌کردیم. میگه بچه‌ها همین کلاس، همین کلاس شنبه بوده. هی گفتم خمس و برکت اموالتون و اینا، این خانم خیلی به همسرش گفتن بیا بریم خمس بدیم و اینا، خمس داده بودن. همون انگار روزی که خمس داده بودن یا به فاصله کوتاهی نسبت به اون، دوز زفت ماشینشون رو برده بود. بعد انگار همسرش به شوخی بهش گفت خب چه برکتی هم کرد خمس دادیم و اینا. سر کردم گفتم و خندیدم گفتم خب اگه خنده تمامه من حرف جدی بزنم، اگه به شما بگم خمس دادی قرار بود ماشین تو ببرن، چون خمس دادی فقط زبطشو بردن، اون وقت چی؟ بازم میخندی؟ چهارشنبه سر کلاس بحث شدی که بچه ها گفت اون کسی که خمس داده من میشناسمش. گفت اینا خمس، اینا اطرافه میگودن آره بریم خمس بدین فلان پولتون رو ببخشین اینا. گفت یه مدتی چند تا هیگیر و گور به وجود اومد، بعد گشایش شد تو زندگیشون. من گفت الان انقدر الحمدلله بچه‌ام خوبه و چنین و چنان. الان من تعجب میکنم؟ نه. اگر غیر از این بود تعجب میکردی؟ نه. یعنی اگر هیچ وقت گشایش نمیشد چی؟ خیرشون در عدم گشایش بوده. ولی اون وقت میرفتن قیامت با خودشون میگفتن ای کاش زودتر خمس بودیم، ای کاش ده برابر بدبختر میشدیم. چقدر خدا برامون؟ یه روایتی نقله که مؤمن میره قیامت بهش میگن اینجا برای توه، این قصر بزرگ. میگن آره. میگن مال چیه؟ میگن مال اون دعا که کردی و تو دنیا بهت ندیم. میگه کاش هیچ کدوم از دعامو تو دنیا خدا به نمیداد، همش ذخیره میشد برای اون دعایی. آره. ما اگر این عینک حاکم بشه تو زندگیمون، سنگ از اون کلام بخاره میگیم الهی شکر. کارمونو میکنیم و تلاش میکنیم، توکل میکنیم، اما گیر کردیم. راستی استاد
الان چی؟
بنویسید بزنید آینه که هر روز نگاش میکنید. خب
یعنی استمرار
بنویسید من مأمور به تلاشم نه نتیجه. هر روز ببینید هر کاری میخواد چو کنید با خودتون بگید. ما سرطان هم با تلقین درست میکنیم. درست سرطان میگیره انشالله خوب میشم، دو هفته بعد میره خوبه. سرطان داشتی که شما اینقدر که ما با تسلط بر خودمون میتونیم کارا رو درست کنیم. بیاید چیزی بر ما عادت نبوده، قبلا مثلا بهش اونس نگرفتیم، الان میخوایم اونس بگیریم. بسم الله هر کار جای آغاز میشه دیگه، از همینجا شروع کنیم. و وقتی نگاه میکنیم خیلی آدم اینجوری تغییر مسیر دادن. من اما میخوام به یه دلیل بگم این کارو بکنید، اون اینی که اثرش خیلی عجیبه. یعنی اثر این نوع نگاه اصلاح بسیاری از اتفاقات زندگی ماست. از امروز بفهمیم با خودمون بگیم 20 سال اینو نمیدونستیم، 20 سال ول کن، 100 سالی که قرار ان شاءالله بدونی رو بچسب اونو ول کن دیگه. ما فاطم ازا از الان بگیریم و پیش بریم. اگر این شد وقت احساس میکنیم آره آقای خامنه ای این همه وضع جوان ها خراب شده، واقعا چی با خودش فکر میکنه؟ گام دوم همش روی جوان ها جوان ها. آقا این فهمیده دیگه، ما مأمور به تلاشیم و به تکلیفیم. با اطمینان میگه ما موفق میشیم. از کجا معلوم ما موفق شیم؟ اون وقتی میگه موفق بشیم داره موفقیت رو میبینه، نه اینکه حدس میزنه یا پیش داره میبینه. چون سنن الهی رو خوب یک فهمیده، دو باور کرده. من سنن الهی رو نفهمیدم، یا اگه فهمیدم باورم حالا درست اینو میگم ولی اینجورم نیست. باور کنید همین جوره ها. به قول من خودم گفت که ما یکم ساده لوحیم، حرفای خدا رو باور کنیم، بعد با نمک همون هم محقق میشه. کاش ما ساده لوح بودیم. اینجور با سادگی میگه. یعنی بعضی وقتا نگاه میکنیم این پیرمرد پیرزنه سواد نواد هم نداره، بعد میگه آره درست میشه مادر، مثلا چهار تا صلوات بفرست بچه ها سر روسی درست میشه. دارم خاطره میگم ها. بعد نگاه میکنه میگه خوابش برد پیرزن. شما شما مگه در حال مثلا مکاشفه و کرامت اینا نبودی؟ نه. مثلا آره برش یادم نمیاد. یعنی گاهی اوقات انقدر بعضی وقتا خدا اینا رو وقتی سالگرد مرحوم حضرت جعفر آشق جعفر مجتهدی بود تو صحنه آزادی حرم از سجده هستم هم دفنن، نمیدونم میشنسیدن کتاب لالی از ملکوت برایشون کرامات عجیبی داشته، ایتون کتاب اقراق هم شده. سالگرد ایشون بود، به مادرم عرض کردم که من دارم میرم حرم چند سالگرد ایشون زیارتی هم بریم، چند سالگردشون میاد بریم، بودن آره با هم رفتیم حرم، رفتیم به زیارتی کردیم و بعد هم دیم صحنه آزادی برنامه همین آقای مجتهدی بود و اینا. این آقای سید جواد ذاکر خدا انشاء الله رحمتش کنه از سر بالاخره کم کاستی داشتن بگذره، او مداح بود با یه مداح پیرمرد ترک یک سوم سن تقریبا نشسته بودن. اون آقایی که پیرمرد بود آذری بود ترکوند، یعنی خدای مجلسداری بود. من که ترکی عالی نمیشه اما نابود کرد جمعیت، هیچ کم ترکی نمیفهمید، زجه میزدن خلق الله، خیلی مرسوم خوبی بود. بعد میگم نمیفهمیدی اینقدر گریم کردی، میفهمیدی چیکار میکردی؟ چون نمیفهمیدم خیلی گریم کردم، خیلی جمعیت چیز کیف کردم. تموم شد و راه افتادیم بیایم مشهد. نمیدونم مشهدی توی جمع داریم یا نه. هواش اینجوریه، مثلا الان تهران رو ببینید امروز هواش صبح من خونه میخواستم بیام بیرون انقدر سرد بود، الان آفتاب گرم. این مثلا تو مشهد امر بسیار عادیه، یعنی مثلا ظرف 10 دقیقه 10 درجه هوا سرد بشه یا 15 درجه، این کاملا طبیعیه. ما هم تابستونی پوشیده بودیم رفته بودیم حرم، آقا دیگه داشتن دعا میکردن دیدم آسمون داره تغییر میکنه. آقا تا دعا کردن بلند شدیم، فکر کنم 15 درجه هوا سرد شد ظرف چند دقیقه. منم سرمایی رفته بودیم، حالا تونتون داریم بیم که زودتر برسیم بیرون حرم ماشین سوار شیم. گفتم که عاشق جعفر اگه واقعا اینقدر آره ما نرسیدیم ماشین جلو پامون واسه که یخ نکنیم. رسیدیم اولین ماشین بایساز بودن فلان جا بودیم بالا بایی بودیم عاشق جعفر تایید ماره تایید. خب یعنی انقدر اگه باور بکنیم واقعی اتفاق میفته که آدم بعد مدتی دیگه براش عادی میشه. لذا من بعضی وقتا کفرم دست در میاد دست امام آقا، عصبانی میشم از بس اینا این چیزا رو باور کردن و خوب به نتیجه میرسن، کفرم در میاد که چرا ما اینطوری نیستیم. راحت امام به تکلیف عمل کنید فلان پس را آبادان باید شکسته شه. عزیز من کلی عراقی اونجا هیچ از آبادان شکسته بشه باید بجنگن، پس را آبادان باید شکسته بشه. سر برخی از محاصره هایی که حسرایی که تو جنگ بود امام تهدید کرد که تا این ساعت نشکنه فلان میکنه. چیکار میخوای بکنی؟ به تو ربطی نداره. بعد شکست، یعنی این میگه بعدم میشه، کفر آدم از قسمت دوم در میاد. چرا؟ چون او باور کرده این حرفا رو. لذا لذت عالم واقعا امام میگه با ضمیری آرام و مد. امام وقتی میخواست از دنیا بره شک نکنید کیف دنیا رو برد. حالا ما رفتیم تو غم، اون نگاهش اینه، من که باور نکردم چی میخواد بشه؟ بعدش اینه، بعد ما این اصلا حل شده است. انسان جلوی آدم حسابی حرفا رو بزنی نگاهی به شما میکنه میگه که شما به نماز ها اهتمام داشته باشید، نه یعنی برنشو برو حرف مفت نزن، این به نماز اهتمام داشته باشید یعنی دیگه نمیخواد ادامه بدی چهت پرت گویی تو، این حرفا چی داری میزنی؟ اینا که جزء واضحات عالمه. بعد نگاه میکنی میگن آقا دعا کنید برای فلان عالم، میگه که مرگ و حیاتش دست خودش، من چه دعایی براش بکنم؟ دست خودشه؟ آره یعنی خودش هر وقت تشخیص بده میره؟ آره. تلاش میکنن. خب آقا ما همش تلاش بکنیم؟ خب دقت کنیم برافرا همش تلاش کنیم؟ نه دیگه، تو اگه یه مدت تلاش بکنی بعد ما یه چیزایی بهت میگیم که خیالت راحت شه، یعنی تو رو مطمئن بکنیم که تلاش شد. تو همش این نیست که دو ساعت کارت خوب بود بارکلا بیا بستنی بخور، نه دو ساعت کارت خوب بود بعد مدت این دو ساعت این شد بعد این شد آروم آروم تو به تلاش کردن بدون که رو نتیجه کلید بکنی عادت میکنی و ما هم بگی دائما نتیجه رو بهت بگیم عادتت خواهیم داد. اما باور بکنیم اینا میگن یه کاری بنواز کنیم این کار این آسون نیست، این قابل اعتماد نیست، آخه کار انجام بدیم انجام بدیم. خب اینو اینش چی میشه؟ به ما ارتباطی نداره، ما مأموریم به انجام وظیفه، جمعشیم این کار انجام بدیم. بقیه عالمو کی درست میکنه؟ بقیه عالم صاحب داره، ما مأمور انا ربل ابل ولل بیت رف. شنیدید دیگه وقتی که عبدالمطلب رفت اون گفت تو اومدی گفت شطرای ما رو بده به ابراهیم، ابراهیم گفت من قیافت خیلی نورانی بود وارد شدی گفت انا اگه بگی به مکه حمله نکن من گوش میکنم، ولی تو فقط شطرات خواستی. گفت انا ربل ابل ولل بیت رف، خونه صاحب داره، من صاحب شطرای خودم، ما صاحب کار خودمونی، ما دو تومن بلدیم دو تومن کار میکنیم. ای آقا نشستین اینجا آشو جاش بردن. ما معمولا این حلیم سلام الله علیه هستیم، آشو اگر فقط ببره ولی بعدی نزدیک میشیم. خب اما چه؟ یکم آره یکم، ولی این بیشتر این حرفا قرتی بازی اینا. انجام واجبات ترک محرمات همینجوری با ما داعتی حرف بزنید. انوا داعتی یعنی به معنی ساده زارت به داعت نکنم، من داعتی امداد غیبی فردی و اجتماعی. خدا چیکار میکنه با ما؟ چهارشنبه یه بحثی الان میاد، شما که تفسیر میاد یا نمیاد، چهارشنبه بحثی در مورد همین داشتیم، 10 دقیقه رو بیوری حرف بد زدن که ما یه جای کلید این چیه اون چیه، چیکار داری این چیه اون چیه، کلمت رو بده مثل قناری کارتو بکن. بعد اینقدر این برنامه سرنگ میگی که وقت نمیکنی تو رقم نماز بخونی. دائما من ذهن کنشگر و ذهن کنکاشگر و ذهن چیچیکی دارم، تا اگه جای نه شعوری هم داشتی بد نبود. نماز بخون بابا، تمام عمرش به کنکاش میزه. ما یه همتاقی داشتیم فلسفه مون خیلی خوشخط هم مینوشت، خط خیلی خوبی داشت. بعد آره خلاصه نویسی میکرد تا دم امتحان، یعنی مثلا ساعت مثلا فرض فهمید 6 امتحان بود، تا 2 دقیقه به 6 خلاصه نویسی میکرد. بعد بلند شد لباس میشید ببینیم اکبر چی شد، میگفت تموم شد خلاصه. دوره مینویش خوشخط، خیلی خط خانایی داشت. بعد میرفت امتحان، هیچ وقت برای هیچ امتحانی از خلاصه‌ای که خودش تهیه کرده نمیتونست استفاده کنه. میگفت خب اکبر تو از زمانی که شروع کن 2 ساعت زودتر شروع کن، 2 ساعت زودتر. گفت من 2 ساعت زودتر شروع کنم باز همون 2 دقیقه به 6 تمام میشه. یعنی ذهنش تنظیم بود با ساعت امتحان، نمیتونست تونتر انجام بده. خب خیلی بچه خوبی بود، ولی در این آدم می‌خواست با مش بزنه کلهش بزنن نابود شه. چه کاری آخه؟ همتاقی من بود معدل خوبی نداشت، یعنی من با علم اینا عرض کرده باشم. ماما بله عقوبتش فوق لیسانس گرفت. نفهمیدم سوال رو. نه دیگه، یعنی امتحانا رو داد نمره وارد ارشد شد، بعد امتحانا اونا رو هم داد، بعد پایان نامه نوشت. چجوری فوق لیسانس میشن؟ آخه جلسات قبلم سوالا و فرمایشاتتون تفاوتی با الان نداره، بی تربیت بودین، سوالای وسط چیز آمریکایی بودین، به سایر علوم می‌خواستین بحثو بکشین، جلوتون رو می‌گرفتم، خبیثم که بودین، خبیثه البته که تمیز بود. امدادهای غیبی انواع شیان، یعنی خدا امداد غیبی میده، یعنی چیکار میکنه؟ مشخصا چه اتفاقی برامو میفته؟ هم به جهت فردی، هم به جهت اجتماعی چی میشه؟ نگاه بکنیم به اون چیزهایی که تجلیات امدادهای غیبیه و قرآن کریم هم بهش اشاره کرد. اول تقویت دل و تثبیت اراده، الفش افتاده. سوره مبارکه، حالا یه اشکال پیدا کنید من باید بگین ارده. حضور شما عرضم که در سوره مبارکه کهف آیه شریفه 14 خداوند می‌فرماید که 14 صفحه شو بگم دیگه، راست تفسیره سوره مکی کهف آیه شریفه 14 می‌فرماید که وربطنا علی قلوبهم. ربطنا یعنی چی؟ دلاشونو محکم کردیم، قرص کردیم، تقویت دل و تثبیت اراده. خب این ربطنا علی قلوبه مال کیاست؟ مال انما فتنتون آمنو برای به امتاز ناهم خدا. یه سری آدم ایسایی بودن و مثلا خداوند بندگی میکردن، حکومت باشون مخالف بود، همون چیزی که میدونید. گاهی اوقات امداد غیبی اینه که دل آدم چی میشه؟ قرص میشه، نمیترسه، ارادش صفر میشه. دو، زمین سازی و تمهید وسائل. خدا یه کاری میکنه مقدمات کار چی بشه؟ فراهم بشه. یعنی شما میخوای به یه نتیجه‌ای برسی، یه مقدماتی نیاز داری، خدا اونو برات فراهم میکنه. سوره مبارکه حج آیه شریفه 40 میفرماید که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر، اینا که حالا به ناحق از خونه و کاشانهشون دور شدن و فلان به خاطری که گفتن خدای ما الله، بیاین پایین میفرماید که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.
استاد سوره مبارکه همیشه آیه که در خصوص عزیز که ازدواج
یغنم الله من فضله. آره از یغنم الله من فضله خیلی خفیفتره تا بلای انصار ان الله و من ینصار، این هم عامتره هم خیلی شدیدتر و توپرتره که ولی انصار ان الله. خدا چجوری این کار میکنه؟ مثلا ولی انصار ان الله من ینصار رو این که ما رو خدایا رامیندازی یعنی چیکار میکنی؟ نگاه کنیم مثلا تو سوره مبارکه 8 میگه وقتی شما حمله کردید به این حصنهای یهودیان خیبر که خیلی هم مستحکم بود و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا چیکار کرد؟ ترس شما رو انداخت تو دل اینا، یعنی هنوز قبل از اینکه شما برسید اینا به شدت ترسیده بودن. یخربون بیوتهم به ایدی هم و اید المؤمنین، اینا از ترس مؤمنین خودش رو شروع کردن خونه خودشون رو خراب کردن که مثلا دست مؤمنین نیفته. خب بابا هنوز شما شکست نخورید که خونه هاتون رو دارین خراب میکنی. گاهی اوقات نصرت خدا به اینه که دشمن رو از ما میترسونه. این تو جنگ 8 ساله ما به شدت بود، تو برخورد ما با امریکایی‌ها بشه خیلی سرغ. من بعضی وقتا چیزی میخونم میبینم مینویسم، این قدیم بیشتر بود، نه یادداشت میکنم نه جایی ذخیره میکنم، بعدن دیگه نمیتونم پیداش کنم. بعد از جریان جنگ عراق، اون حمله عراق به کویت 91 و بعد 2003 که حمله کردن به عراق، یه سری از سربازای آمریکایی خب تو جنگ آسیب دیدن، افسرده شدن و پناهنده شدن به کانادا. با چند از اینا مصاحبه کرده بودن، یه سربازی بود خیلی گنده بود، این آمریکایی همینجوری که معلومه چی می‌خورن اینقدر. خب پلیساشون رو دیدین آدم خوف می‌کنه، یعنی الان چی آدم می‌زاده واقعا. بعد آره دیگه از این باب استفهام نبود، از باب یه جور تعجب اینا بود از اون جن. بعد اون وقت تا یه دو سه هفته من باید اثرات امتحان رو در شما ببینم احتمالا. فکر کردین که سوال دارم واقعا؟ اشکال نداره، حال اتفاق نیفتاده، منم خیلی زایتون نکردم که، در حدی گفتم خب مشخصه. بازم شما عرضم که با چند تاشون مصاحبه میکرد، با یکی از اینا که خیلی گنده بود میکروفون رو گرفت جلوش، گفتش که خب شما عراق رو مثلا اینجوری کردید و فلان، کار ایران رو تموم میکردید. میگه نمیشه، خیلی هم چیزه، خیلی هم کم حرف، اخموز صدا هم که وای دیگه اینجوری حرف میزنه آدم، خب ببین تو گلو چی جنجره آخه. بعد بهش میگه چی شما نگران، از چی میترسید؟ میگه از لباس سبزا. خب واشن میگه لباس سبزا، حالا اون موقع مثلا امروز ترامپ نفهمید برادران ما تروریست هم هستن و اینا، ولی میگه لباس سبزا. بله اگه بخواید برین خونه هاتون به نظرم یه سری چیزای مقوی، مثلا چیزایی که به فسفر مغز کمک میکنه، مثلا گوش رو فعال میکنه، ذهن رو به روز میکنه اینا. اصلا ما از اول بس در مورد سگا صحبتی کردیم، مثلا اسم سگ آوردیم. واقعا شما امتحانا رو چجوری میگیرین؟ چجوری انجام میگیرین با این